أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در یکی از جلسات گذشته که یک جلسه هم بود، نکاتی به عنوان مقدمه تفسیر و فهم این حدیث شریف منسوب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته شد، و آن این که حضرت بر اساس نقل فرمودند حسینان منی و انا من حسین، گویی همه مسلمانان می دانند بخش اول حدیث را، اگرچه بخش اول حدیث اگر دقیق تر از بخش دوم نباشد از دقت کمتر برخوردار نیست. ولی با توجه به این که همگان یه فهم متعارفی رو در بخش اول دارن که امام حسین علیه السلام از پیامبر است، یعنی فرزند پیامبر است، فعلا به همین اندازه این بخش رو اکتفا میکنیم. در بخش دوم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از امام حسین علیه السلام هست، اونو توضیح میدیم. مقدماتی رو در گذشته و در جلسه قبل عرض کردم، ادامش رو خدمتتون عرض میکنم که وجود هر کسی یا هر موجودی و نیز بقا و دوام هر موجودی متوقف بر زمینه ها، علل، غایات و اهدافی است، چنان که متوقف بر افعال و آثار و ثمراتی است. در مورد این حدیث شریف، برای این که بدونیم که چگونه پیامبر از امام حسین است، در جلسه گذشته عرض کردم که هر چیزی درباره این حدیث یا درباره نسبت پیامبر با امام حسین یا هر یک از خاندان پیامبر که گفته شود، ولی مشعر به این باشد که امام حسین یا هر یک از خاندان پیامبر اشرف از پیامبرند، قطعا و یقینا نادرست است. هر کسی به هر معنایی و به هر زبانی و به هر تعبیری چیزی بیان کند که نشان دهنده برتری و فضیلت و شرافت کسی بر پیامبر باشد، نه فقط سخن نادرست است، بلکه امتناع عقلی دارد، یعنی با بینات دینی و در نتیجه با بدیهیات عقلی ناسازگار است. حق مطلب همان است که گفته شد که امیر المؤمنین که خاتم اولیا و بزرگترین و اکرم و اشرف و اعلم خاندان پیامبر علیه السلام است، خود می فرماید من مانند بنده ای از بندگان پیامبرم. بنابراین در گفته های بنده هم اگر چیزی گفته شد که مشعر به این بود که پیامبر علیه بالله فضیلتش از امام حسین کمتر است، قطعا نادرست است. اگرچه در ظاهر شریعت به دلائل متعدد و به خاطر اهداف و غایات بسیاری زیارت هر یک از خاندان پیامبر علیه السلام مورد سفارش قرار گرفته، تأکید شده به گونه ای که افضل عبادات معرفی شده. زیارتنامه های بسیار معتبر در برخی از موارد مستند به سند صحیح وارد شده است، در حالی که این امر در مورد خود پیامبر انجام نشده است. زیارتی مانند زیارت جامعه کبیره، مانند زیارت امین الله یا مشابهش در مورد پیامبر نیست. این به این معنی نیست که زیارت امیرالمومنین افضل است از زیارت پیامبر، یا زیارت امام حسین علیه السلام افضل است از زیارت پیامبر، یا هر عنوان دیگری. این که چرا زیارت هر یک از خاندان پیامبر این همه مورد تأکید قرار گرفته است، موضوعی است که دلایلی داره و شواهد و نشانه هایی دارد که باید در جای خودش مطرح بشه. اونی رو که در این مقدمه مورد توجه بنده است اینه که هر سخنی که نشان دهنده این باشد که کسی از هر حیثیتی و از هر جهتی بر پیامبر برتری داره، سخن نادرست است. هم نادرست است بر اساس ظاهر شریعت و نقل، هم نادرست است بر اساس دقایق و لطائف عقلی، هم نادرست است بر اساس مشاهدات و مکاشفات عرفانی. اصل کمال، اصل کرامت، اصل شرافت، اصل فضیلت، اصل وجود خاص و مختص به حضرت حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. و سایر موجودات از اعلی علیین تا اسفل سافلین، از فرشتگان مهیم و جبروت و ملکوت، آسمانیان و زمینیان، همه در حکم شعاعی و پرتوی از نور وجود آن حضرتند. این مورد تأکید و مورد توجه باشه. ممکنه که در ضمن صحبت‌ها چیزهایی گفته بشه که گویی استشمام بشود که انگار مقام امام حسین اونقدر برتر است که علیعاذ بالله پیامبر هم به او احتیاج دارد، چنان که در گفته‌ها کم و بیش مطرح می‌شود. اگر در ضمن سخنان گفته می‌شود که چنان که در یکی از جلسات گفته شد که پیامبر به خاطر جهاتی وامدار امام حسین است، مثل این است که گفته شود خدای متعال برای ایجاد موجودات یا برای رساندن موجودات به کمالاتشون وامدار پیامبر است، اما در این حال، یعنی بدون مسیر پیامبر، بدون وجود پیامبر، یا کسی به کمال نمی رسد یا کسی به کمال اعلا نمی رسد، اما در این حال پیامبر بنده ای از بندگان خدا و مخلوقی از مخلوقات خداست. در مورد امام حسین و هر یک از خاندان پیامبر علیه السلام هم که اگر نکته گفته می شود همین گونه است. یا میان پیامبر و خاندان پیامبر در حد فهم و تعقل ما فرقی نیست، و اگر فرقی هست فراتر از حد و توان فهم ماست، و یا آنکه اگر فرقی باشد که قابل فهم باشد برای ما، طبعا اول از همه جهات، اول به معنای حقیقی خود پیامبر که خاتم انبیا و حقیقت ولایت است، آنگاه امیرالمؤمنین که خاتم اولیا و حقیقت عظمت الهی است، و همینطور بقیه ائمه علیهم السلام. در این زمینه در حوزه برتری هر یک از خاندان پیامبر بر یکدیگر یا ما نمیفهمیم و نمیدانیم، بلکه آنچه که میفهمیم اینه که آن خاندان همه نور واحدی هستند که برای ما از جنبه‌های مختلف آشکار شدند، ظاهر شدند و درخشیدند. اگر ما مثلا شریعت را از امام باقر و امام صادق علیه السلام داریم، این به این معنا نیست که شریعت مستند به امام سجاد نیست یا مستند به امام حسن مجتبی نیست، و یا آنکه چون شریعت از امام باقر و امام صادق علیه السلام هست، از آن دو بزرگوار از سایر خاندان پیامبر برتری دارند. این گونه نیست. اینم یادآوری دوم و نکته دوم. اما اصل بحثمون در حدی رو که هم فرصت باشه و هم حوصله‌تون هم سر نرود، وان این است که وجود حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، دو جایگاه دارد، دو نقش اساسی در عالم هستی دارد. وقتی میگیم در عالم هستی، یعنی هم در جهان طبیعت و در دنیا که ما داریم زندگی میکنیم، هم در عالم ملکوت که ما هنوز نیومده بودیم از اونجا عبور کردیم. مقصود عالمی است که بعد از مرگ خواهیم رفت، چه در عالم آخرت هم قبلش و هم بعدش، و مراتب آسمانهای مختلف یا فراتر و فروتر. نقشی رو که پیامبر در این عوالم مختلف دارد، دو جهت دارد یا دو نقش کاملا عیان و روشن دارد. اولین عبارت است از نقش رحمت، که این خود بر دو قسم است: رحمتی که سبب ایجاد موجودات می شود، یعنی سبب ایجاد ملائک می شود، ایجاد فرشتگان، ایجاد انسانها، و همینطور تا درجات فرودین وجود که عالم طبیعت است. این یک. نقش دوم که اون هم رحمت است، عبارت است از تکمیل وجود آنها، یعنی ضمن این که موجودات در آفرینششون وابسته به پیامبرند، در تکمیل، تتمیم، به کمال رسیدن، به آخر رسیدن و رسیدن به قرب ویژه خدای متعال، به گونه ای که میان خدای متعال و خلق تفاوتی نباشد، یعنی تمام کمالات که در خدای متعال هست در تک تک خلق وجود داشته باشد، آن گونه که بدون استناد به پیامبر فقط در وجود مبارک پیامبر موجود است. یه توضیح کوتاه اینو خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که در میان بندگان خدا یا موجودات و مخلوقات خدا، افرادی و انسانهایی هستند که نسخه تمام مافی‌الضمیر خدای متعالند، یعنی تمام آنچه را که خدای متعال دارد از علم، قدرت، حیات و کمالات دیگر، تماماً در برخی از بندگان خدا ظاهر و متجلی شده است. یعنی اگر کسی توانایی مشاهده داشته باشد، توانایی دیدن داشته باشد، چشمی که قرار است در قیامت نافذ شود، تیز شود، حاد شود، تا از ظواهر عبور کند به باطن برسد، از باطن هم عبور کند به باطن باطن برسد، تا به انتهای عالم هستی را در یک نگاه، در یک لحظه مشاهده کند، اگر آن چشم تیز اخروی در جهان طبیعت پدید آید یا ظاهر شود و به فعلیت برسد، در برخی از بندگان خدا که حالا فعلا در به عنوان نمونه در وجود مبارک پیامبر و خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین میبیند تمام کمالات وجودی خدای متعال را، یعنی میبیند که مخزن حیات و اصل و اساس حیات آنها هستند، میبیند که خزانه علم آنها هستند، میبیند که مبدأ فاعلیت و قدرت آنها هستند. البته این افراد که ما بهشون اعتقاد داریم مقدسان عالم هستی هستند که نام بردم و معتقدات ما بدانها مشیر است و از آنها حکایت می کند، اینها در همین دنیا کمالات خدایی را دارند، به گونه ای که در این حال که در طبیعت وجود دارند در عالم ماوراء طبیعت نیز حضور دارند، به گونه ای که بودنشون در طبیعت مانع از بودنشون در ماوراء طبیعت نیست، چنان که بودنشون در ماوراء طبیعت مانع از بودنشون در جهان طبیعت نیست. به تعبیر دیگر در همه آسمان ها هستند، ولی این گونه نیست که چون در آسمان اول هستند دیگه در دوم نباشند. از آسمان ها از قرب او ادناک ویژه پیامبر است و خاندان مطهر آن حضرت هستند تا اسفل سافلین، به گونه ای که اگر کسی آن چشم اخروی را داشته باشد، چشم تیز را داشته باشد، همچنان که می‌یابد که در تک تک موجودات و ذره ذره موجودات خدای متعال حضور دارد، خواهد یافت که در تک تک موجودات و ذره ذره موجودات وجود اقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضور دارد. پس اگر جایی خوندید و شنیدید و دیدید که مثلا کسی دیگ را هم میزد، گفت آنچه میبینم علی است، درسته که اینها ظاهرش به کفریات شباهت دارد، امیرالمؤمنین که دیگه در دیگ برنج نیست، در دیگ آبگوش نیست، چنان که اگر کسی گفت که من در دیگ برنج خدا را دیدم، خب طبعا اگر کسی بگوید خدا در دیگ است، یعنی مقید به دیگ شده، محدود به دیگ شده، به گونه‌ای که وقتی در دیگ را که میگذارن خدا جدا شده است از بیرون، این کفر است. اما اگر کسی گفت خدا در دیگ نیست، اینم کفر است، به خاطر این که موجودی که حد و اندازه نداشته باشد، نامتناهی باشد، جایی در جاهای ممکن عالم نیست مگر اینکه نه فقط در اون جا حضور دارد و موجود است، بلکه در اون جا تنها او حضور دارد و موجود است. پس در ذره ذره موجودات نه فقط وجود دارد، بلکه فقط و فقط او وجود دارد. به خاطر این است که موجود نامتناهی، موجودی که حد و اندازه نداشته باشد، جا برای غیر باقی نمیگذارد. این که در این مجلس بنده نشستم، تک تک شما هم نشستین، کلی هم جا خالی است، به خاطر اینکه هم بنده محدودم، هم تک تک شما محدودید و هم تک تک اشیایی که در اینجا وجود دارد محدود است. وقتی اینگونه که شد، یه بخشی از این فضا رو بنده اشغال میکنم، یه بخشی رو تک تک شما، یه بخشی هم اشیای دیگری که در اینجا هست، بخش قابل توجهش هم خالی است. اما اگر یکی از ما که در این جلسه هستیم یا یکی از این اشیایی که در این مجلس هست نامتناهی بود، حد و اندازه نداشت، طبعا جا برای دوم باقی نمیموند. خدای متعال نامتناهی است، همچنان که خدای متعال نامتناهی است، انسان کامل یا کسی که بل اصاله یا بتبع متصف به مرتبه حبیب صلی الله علیه و آله و سلم باشد، اللهم صل علی محمد و آله محمد، او هم نامتناهی است. وقتی نامتناهی که بود، نه چیزی در عرض او قرار میگیرد، که اگر کسی اعتقادش این بود که در عرض خدا خدای دیگری هست، یا در عرض دست خدا مثلا چیزی دیگری هم هست، یا در عرض علم خدا قدرت خدا وجود دارد، در عرض قدرت خدا حیات خدا وجود دارد، شرک بیان جلی و آشکار است.
اگر کسی گفت در عرض خدا چیزی نیست، نه خدای دیگری نه غیر خدای دیگری، اما در طول خدای متعال، یعنی خدا در اعلی علیین، در آسمان ها، در فراتر از همه عوالم، اما همینطور عوالم که تنزل پیدا کرده، کوچک شده، فروتر اومده، چیزهای دیگری هم هستن، ما هم هستیم، ولی ما در مرتبه ضعیف، در طبقات پایین عالم هستی هستیم. اینم شرک است، ولی این شرک پنهان و مستور و خفی است، اون شرک عیان آشکار، آن را همگان میفهمند، این را ممکن است همگان نفهمند. بنابراین وقتی که درباره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داریم صحبت میکنیم، فکر میکنیم، توجه میکنیم، اینو توجه های داشته باشیم که چون اولین و کاملترین موجودی است که خدای متعال آفریده، حد و اندازه ندارد، دلائل متعدد و بسیار بلکه بیشمار دارد، ولی همین اندازه کفایت میکنه. وقتی بی حد و اندازه که شد، وقت میتونیم بگیم که تمام کمالاتی که خدای متعال دارد، یعنی حیات بی اندازه، زندگی بی حد و اندازه، علم بی حد و اندازه، قدرت بی حد و اندازه و همینطور موارد دیگر، تمام را پیامبر و خاندان آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین همه دارند. ظواهر، حالا ضمن این که از آیات میتوان استفاده کرد، اما شرح و تفسیر ظواهر روایات است که بسیار و بسیار، همین یک جمله را که ما داشته باشیم که خاندان پیامبر علیه السلام خزان علم خدایند. خزان چه به معنای خزانه باشد، چه به معنای خزانه دار باشد، به هر معنایی که باشد، یعنی تمام علم خدای متعال در آنها موجود است و تحقق یافته است. البته ما متوجه نمیشیم جز از طریق تصورات، حدسیات یا دلائل عقلی و نقلی و مانند اونهاست، به خاطر اینکه آن قوه بینایی، بصر و بصیرت و چشم تیزی را که در آخرت پیدا خواهیم کرد در دنیا نداریم. در آخرت چشم همه عالم، با اینکه با هم دیگه تفاوت دارن، ولی چشم همه عالم آنچنان نافذ است که هر چیزی را از ورای 70,000 حجاب مشاهده می کنند. یعنی اگر چیزی پشت این دیواره یک حجاب داره، خونه بعدی باشه 2 حجاب داره، خونه بعدی 3، خونه 4، 5، 10، من این حجاب ها رو به همین حجاب های مادی معنا می کنم، و الا حجاب ها دقیق تر از این است. بنابراین اگر کسی یه دست جلوی چشمش بگذاره پشت رو میبینه، اگر 2 دست گذاشتم میبینه، 70,000 حجاب را چشم همگان تا به تحمل و مشاهده دارد. البته جمعی هستند که ورای آن را مشاهده می کنند. خب پس جمعی در این عالم اینگونه هستند که تمام کمالات خدای متعال را دارند، بالفعل، هم بالفعل و هم عیان و آشکار، به گونه ای که کسانی که اهل چشم تیز و بصیرت باشند اون را مشاهده می کنند. اما بقیه خلق چی؟ بقیه خلق نیز به حکم این که فعل خدایند، مخلوق خدایند، آفریده خدای متعالند و خدای متعال بی حد و اندازه است، تمام کمالات و صفات خدای متعال را دارند، با این تفاوت که اون کسانی که مظهر تمامیت خدای متعال هستند، که مخلوق اولن، اولین آفریده خدای متعال هستند، حالا یا از حیث کرامت یا شرافت یا فضیلت یا شدت وجود و مانند اونها، اونها آنچرا که دارن در ظاهر و باطن با هم دارن، یعنی ضمن این که در درونشون هست بیرونشون هم هست، ضمن این که در جانشون هست در جسمشون هم هست، ضمن این که در روحشون هست در قلبشون هم هست، در نفسشون هم هست در جسم و بدنشون هم هست، اما سایر خلق که تمام کمالات را دارند در باطن دارند و مستور است، مختفی است، پوشیده است، مجمل است، درون 70,000 حجاب است، به گونه ای که اگر نه یک انسان را تحلیل کنیم، تجزیه کنیم، هویت و حقیقتش رو عیان آشکار کنیم، بلکه یک ذره کوچکی از ذرات را، اتمی را، الکترونی را اگر بشکافیم و بشناسیم و هویت و حقیقتش را ادراک کنیم، آنگونه که حق ادراک است، آنگونه که شایسته است ادراک بشود، تمام کمالات عالم هستی از جمله تمام کمالات وجودی خدای متعال در آن موجود است. ما نمی بینیم، چشم دیدن رو نداریم، ما نمی تونیم، چنان که خیلی چیزا رو نمی شنویم چون گوش شنیدن نداریم، خیلی چیزا رو احساس نمی کنیم چون تواناییش رو نداریم، نه اینکه نیست، ما نمی یابیم ولی هست، ما نمی بینیم ولی هست. چنان که در همین مجلسی که نشستیم بسیاری از موجودات هستند، موجوداتی چون انسان، فروتر از انسان، کاملتر از انسان، انسانهایی که ابعادشون بیشتر از 3 باشد، موجوداتی که وجودشون کمتر از 3 باشد. درسته که ما بر اساس ظاهر نقل و ظاهر روایت یه 2-3 تا کلمه رو بیشتر نمیشناسیم، یکی رو میگیم شیطان، یکی هم میگیم جن، میگیم دیگه جن رو نمیشه بگیم، یه کوچه جن نداشته باشه، یه خیابونی نباشه، توی خونی نباشه، یا توی خونه شیطان وجود نداشته باشه، یا نه در جلد کسی، در پوست کسی، بلکه در نفس کسی شیطان نباشه. این دوتا رو دیگه همه قبول کردند که این دوتا همه جا ممکن است باشن. البته همچنان که ما با اونها کار نداریم، یعنی زندگی ما، حیات ما، وجود ما مستقل از آنان است، به گونه ای که مثلا دنبال لیوان میگردیم، با لیوان کار داریم، با استکان کار داریم، با قاشق چنگال کار داریم، ولی با جن کار نداریم، با شیطان کار نداریم. اونا هم متقابلا همین گونه هستن، اونا هم سبک زندگیشون، حیاتشون، دوامشون، بقایشون به گونه ایست که هیچگاه ما تو مسیرشون قرار نمیگیریم. حالا اگر هم یه وقتی به ذهن شریفتون رسید که پس چجوری میشه که شیطان ما رو وسوسه میکنه، خب حالا وسوسه های قلبی، مخصوصا وسوسه های نفسانی انسان، نیازمند به استناد به شیاطین نیست. ما درجاتی و قوایی از قوه های خودمون، خودشون شیطانند. یعنی همچنان که ما عقل داریم، میگن از حیث عقلمون به ملائک شباهت داریم، ما غضب داریم از اون جهت به درندگان شباهت داریم، ما شهوت داریم از اون جهت به چارپایان شباهت داریم. البته مکر و فریب و کلک و زیرکی و کیاست و مانند اونها هم داریم، از این جهت هم به شیاطین شباهت داریم. یعنی همچنان که به تعبیر علمای اخلاق و کسانی که در حکمت عملی دستی دارند، همچنان که در وجود ما اسب وجود داره، قاطر وجود داره، گاو وجود داره، گوسفند وجود داره، به خاطر اینکه میل به خوردن داریم، میل به خوابیدن داریم، میل به لذایذ دیگر داریم، همچنین گرگ و پلنگ و شغال و روباه و مانندون هم وجود دارد. برای همینه که در قیامت انسان‌ها به اشکال مختلف ظاهر می‌شوند. به همین جهت عقل هم وجود داره، به همین جهت شیطان هم وجود داره. بنابراین ضمن اینکه شیطان ما را وسوسه می‌کند، ولی شیطان خودمان، شیطان درونمان، که باشد که شیطان خودش از عهده فریب او بر نیاید تا نیازمند به ورود شیاطین بیرونی داشته باشد. خب طبعا البته چنین چیزی هست، ولی به شرط این که شیاطین درون ما تسلیم شده باشند. وقتی این گونه که شد، راه برای شیاطین بیرون باز میشه. یعنی تازه اونها وقتی مثل جنگ ها که میبینید که یه گروهی میرن، اینا اگه موفق نشدن یه گروه دیگر، اونا اگه موفق نشدن، اینجوری نیست کل مملکت یه مرتبه توی عملیات حمله کنن و شرکت کنن، اگه بردن بردن، اگه باختن هم دیگه همه چی باخته باشن. یه گروهی جلو میرن، اگه موفق نشدن گروه دوم، سوم، چهارم، پنجم، شیاطین هم همین گونه هستن، چرا که فرشتگان هم همین گونه هستن. خب پس همه موجودات این قابلیت، این توان یا این وجود اجمالی را که تمام کمالات خدایی در وجودش تحقق پیدا کنه یا در وجودش ظاهر بشه، این را دارند. اینم یه نکته داشته باشید. حالا گفتیم که بودن یک شی، دوام یک شی، بقایش یک شی، یا به وجود افعال و آثار اوست، به وجود ثمرات و نتایج وجودی اوست، یا به دوام این هاست. یعنی کمال پیامبر، عظمت پیامبر به چند چیزه. یک عظمتش این است که افعال و آثارش در همه عوالم از جمله عالم طبیعت، همین جایی که ما هستیم، هرچی بیشتر کمالی که به فعلیت رسیده است برای خلق، یعنی کمالی که خلق میتواند مشاهده کند، نه کمالی که پیامبر دارد. کمالات پیامبر جلوتر عرض کردم خدمتتون حد و اندازه ندارد، چه ما بدانیم چه ندانیم، چه فرشتگان بشناسن چه فرشتگان نشناسن، کمالات او بی حد و اندازه است. ولی اون کمالاتی که عیان آشکار است که دیگران مشاهده میکنند، هرچه افعال و آثار وجودی پیامبر بیشتر باشد، این کمالات ظاهرش بیشتره. این یک. دوم، هرچه این کمالات موجود بقاء بیشتر داشته باشد، دوام بیشتر داشته باشد، و کمالات پیامبر که در واقع بوده عیان آشکار و ظاهر خواهد شد. دو سه اشاره کوتاه خدمتتون داشته باشم. یکی این که در روایات دیدین معمولا کسانی هم که تو مجلس عقد میخوان عقد کنن، میگن که توالدو تناسلو، ازدواج کنید بچه بیارید. چرا؟ چون انی اباهی بکم به کثرت الامم، یا بکم نداشته باشه، میگه جمعیتتون رو زیاد کنید، بچه ها زیاد بیارید، چون من مباهات میکنم. یعنی چی مباهات میکنم؟ یعنی این که ضمن این که من کمالاتم بی حد و اندازه است، ولی ظاهر شدن کمالات من به این است که شما بچه زیاد داشته باشید. چرا کمالات من، ظهور کمالات من به اینه؟ به خاطر این که تمام عالم هستی رتق و فتقش، ایجاد و بقا و دوامش به دست من انجام می شود. بنابراین همچنان که اگر خلقی در عالم نباشد، بسیاری از کمالات خدای متعال پوشیده و پنهان است. اگر خلقی نباشد که روزی نخواهد، رزاقیت خدای متعال پوشیده و پنهان است. بگین در مرتبه اجمال یا در مرتبه قوه یا در مرتبه خفی باقی می ماند. چنان که اگر مردم گناه نکنند و بخشیده نشوند، غفار بودن خدای متعال، ستار بودن خدا، اینا باقی مختفی باقی خواهند بود و پوشیده باقی خواهد مون. وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم همین گونه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس اون تعبیرهایی رو که در جای دیگه داره که بچه زیاد باشه و سفارش های اکید هست، به خاطر اینکه با هر بچه در این جهان کمالی از کمالات آن حضرت عیان و آشکار می شود. چنان که وقتی یه نفر که روزی می خوره، خدا بهش روزی می ده، کمالی از کمالات خدای متعال آشکار می شود. خب اینا همه مقدمه بود برای این ذل مقدمه. ذل مقدمش خیلی کوتاه خدمت تو عرض می کنم. نقش امام حسین علیه السلام در این زمینه چیست؟ اگرچه فرصت نشد که عرض کنم خدمتتون که کمال آن حضرت پیامبر رو عرض میکنم خدمتتون، ایجاد است و دوام وجود، ایجاد کردن، آفریدن، اظهار کردن و باقی داشتن و ادامه داشتن. این رو که ایجاد میکنه یعنی رحمت پیامبر. رحمت یا عام است، اصل وجود رو، آفرینش رو بهش میگن، یا خاص است، کمال وجود رو بهش میگن. حالا نقش امام حسین علیه السلام در همین یکی دو دقیقه، نقش امام حسین چیست؟ نقش امام حسین این است که با بودنش، با اتفاقی رو که در تاریخ افتاد و محور و مرکزش حضرت امام حسین علیه السلام بود، اتفاقی افتاده که رحمت رحمانی خدای متعال چنان گسترده شده است، چنان موجودات، وقتی موجودم که میگیم یعنی موجود، یعنی ذات، صفت، فعل، اثر، هر چهارتاش موجود هستن. یعنی یه وقتی کسی رو میآفرینن اسمش مثلا زید است، امر است، اکرم است، اشرف، این ایجاد شده. یه وقتی صفتی به نام علم و قدرت بهش میدن اینم ایجاد شده. یه وقتی فعل مباشر بهش میدن مثلا صحبت کرده، حرف زده، دست شو تکون داده، خونه درست کرده، یه کاری انجام داده، این فعلشه. گاهی هم نه، افعال بی واسطه هم داره، یه کاری انجام داده که 50 سال بعد هم کارهای با استناد به کارو انجام میشه. چیزی رو گفته که 50 سال بعد هم به استناد به این گفته اتفاقات جدید در عالم میفته. این هر چهار رو بهش میگن ایجاد. امام حسین علیه السلام کاری انجام داده است که حوزه ایجاد خدای متعال از طریق وجود مبارک پیامبر چنان گسترش پیدا کرده است. ذواتی به وسیله امام حسین ایجاد می شود و آفریده می شود، صفاتی برای این ذوات ایجاد می شود و آفریده می شود، افعالی برای اینها ایجاد می شود و آثاری که اگر بگیم حد و اندازه ندارد، درست گفتیم، خلاف اون خلاف واقع خواهد بود. این علاوه، این یک بخش. بخش دوم دوام این موجودات. فقط ما به ظاهر شریعت نگاه نمی کنیم که اگر امام حسین نبود میگن شریعتی نبود، شریعت از بین می رفت. اگر امام حسین نبود تو همون 50 سال قبل اسلام از بین رفته بود. این البته بخشی است، ولی با وجود امام حسین علیه السلام علم ها آشکار شد، قدرت ها آشکار شد، عواطف آشکار شد، صفات و فضائل و کمالات نفسانی آشکار شد که اگر امام حسین نبود چنین چیزی آشکار نمی شد. شرح تفصیلش بمون انشالله، باز یه جایی حتما پیش میاد که منبری نیاد و بنده بخوام مصدق بشم، دنبالش خدمتتون عرض میکنم. صلی الله علیک یا سیدی و مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.